رحیم با یاد و نام او که نامش بهترین است و برترین، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. بدون فوت وقت میریم که گفتگوی اقتصادی رو آغاز بکنیم با موضوع افزایش نرخ سود سپرده برای کنترل تورم، آسیب‌ها و پیامدها. لطفاً با ما همراه باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
رشد نقدینگی کشور روند فزاینده‌ای به خود گرفته. از همین روی برخی از افراد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را به عنوان راهکار کنترل نقدینگی از کوچ به بازارهای مانند ارز عنوان می‌کنند، در حالی که احتمال افزایش آن در شرایط کنونی می‌تواند آسیب‌های جدی به بخش حقیقی وارد کند. در ماه‌های اخیر شاهد بروز نوسان و جهش در بازارهای مالی و کالایی کشور هستیم که برای توضیح این شرایط دلایل متعددی از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود که البته بسته به نگاه آنها می‌تواند متفاوت باشند، اما در واکاوی این نظرات به نظر می‌رسد که افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر از وزن بیشتری برای توضیح این تکانه‌ها برخوردار است.
اقتصاد کشور.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط‌های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شه. مشکلش این است که ما این حرف‌های درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج آن دسترسی پیدا کنیم، نتایج آن رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم. چالش هایی وجود دارد. این چالش ها اصطکاک به وجود میاره. اصطکاک فرسایش و ساییدگی به وجود میاره، مشکل ایجاد میکنه.
امروز تصمیم داریم در مورد افزایش نرخ سود سپرده برای کنترل تورم صحبت کنیم و با همراهی کارشناسان به بررسی آسیب‌ها و پیامدهای اون بپردازیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۲۸۵ و همچنین ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ما. با ما در تماس باشید، ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی امروز. همونطور که اطلاع دارید باید ماسک بزنیم، حواسمون به سلامتی خودمون باشه. ما هم در رادیو ماسک میزنیم و از پشت ماسک داریم برنامه رو اجرا میکنیم به همراه همه میهمانان حاضر در برنامه و اون پویش رادیو ماسک رو هم در واقع شما دنبال بکنید. امروز برنامه‌مون رو به صورت ویژه داریم از طریق فضای مجازی و صفحه در واقع رادیو گفتگو آفیشیال توی صفحه مجازی به صورت لایو دارید تصویر ما رو هم می‌بینید. این موضوع رو هم اگر خواستید تصویر برنامه رو ببینید به صفحه ما بپیوندید و از طریق اون ما رو دنبال کنید. ما می‌خوایم بپردازیم به افزایش نرخ سود سپرده بانکی برای کنترل تورم، موضوعی که شاید همیشه دارای حاشیه‌هایی است. بعضی وقت‌ها افزایش سود بانکی به خاطر اینکه پول‌ها رو بتونیم بیایم توی بانک اصطلاحاً فریز بکنیم و عملاً رو بازارهای دیگه تحت تاثیر نباشه، باید این روال رو طی بکنیم و سیاست بر این می‌شود. یه موقع‌هایی هم سودو میارن پایین به خاطر اینکه نه، موضوع برعکس بشه و عملاً در واقع اتفاقی که می‌افته به این سمت باشه که این پول‌ها برود توی بازارهای دیگه و تو جاهای دیگه سرمایه‌گذاری بشه، مثل بورس و جاهای دیگه از این دست. حالا امروز می‌خوایم یه ذره دقیق‌تر بپردازیم بنابر اتفاقاتی که از ابتدای سال برای این موضوع افتاده تا به امروز با حضور کارشناسانی که به حضورتون می‌خوام معرفی بکنم. آقای دکتر یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی و حسابرسی داخلی بانک مرکزی مهمان ما هستن. آقای دکتر کاووسی، عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم، خیلی ممنون. و مهمان دیگر ما آقای دکتر مهدی پورمهر از مدیران بانکی. آقای پورمهر، عرض سلام دارم به
حضورتون. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر کاووسی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. و مهمان دیگر ما آقای دکتر ایمان زنگنه هستن که توی حالا راه هستن و به ما خواهند پیوست، عضو کمیسیون تعیین ضوابط در واقع مرکز کارشناسان قوه قضاییه که حالا وقتی که تشریف آوردن معرفی خواهم کرد. و مهمان دیگری که روی خط تلفن داریم آقای دکتر سید غنی نظری، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای نظری، عرض سلام دارم به حضورتون.
بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. خب دوستان اگه اجازه بفرمایید با آقای دکتر نظری آغاز بکنیم. آقای دکتر نظری، حالا با توجه به مقدمه‌ای که من عرض کردم و متنی که در واقع ابتدای برنامه خوانده شد، موضوعاتی که شاید توی بحث سود سپرده وجود داره، موضوعاتی که مردم باهاش بیشتر دست و پنجه نرم میکنن، یه مقدار در رابطه با این موضوع توضیح بفرمایید که آیا اصلا این موضوع چقدر میتونه تاثیر بذاره برای کنترل تورم ما؟ و حالا باز من سوالات دیگه ای خواهم داشت که ازتون خواهم پرسید.
من چون تازه ملحق شدم به برنامه، زمین تشکر از زحمات شما. ببینید، قوانین باید یا ثابت باشه یا طوری باشه که مردم بتوانند روی این قوانین و مقررات حساب باز کنند و بفهمند که این اتفاقی که میفته چقدر قابل پیش بینی هست یا پیش بینی نیست. چون متاسفانه قوانین مالی ما، اقدامات مالی ما در سطح کلان هم قابل پیش بینی نیست، لذا اقداماتمون تاثیرگذاری خودشون نداره. شما حساب کنید، یه مدتی بحث مؤسسات مالی اعتباری بود با اون سودهای کلان که متاسفانه آسیب جدی به کشور زد و نزدیک 30,000 میلیارد تومان از پول بیت المال رو دادیم به یه عده‌ای که به تنه سود بیشتر در واقع چیکار کرده بودن؟ با بانک ها سپرده گذاشته بودن.
درسته.
نه به اون در واقع بگیم شوری، نه اینکه به شدت سود بانکی آورد این پایین، لذا پول ها نقدینگی سرازی شد به بازار و مشکلاتی که در حوزه بحث سکه و ارز و دلار و نمیدونم مسکن و سایر موارد پیش اومد. لذا اگر قوانین ما یه قوانینی باشه که اولا قدرت بازدارندگی داشته باشه، دوما بتوانن فعالین اقتصادی قدرت پیشبینی داشته باشن که اگر این موضوع برن مثلا یک سال دو چه اتفاقی خواهد افتاد. لذا بنده به عنوان عضو از کمیسیون اقتصادی در جلسه سه‌شنبه مدیران عامل محترم بانک‌ها این موضوع حتما پرداخته خواهد شد که این موضوع به نحوی از آنها مدیریت بشود که ضمن اینکه نقدینگی در جامعه در واقع مدیریت شده باشد. خب الان مستقری کجوم آوردن ادنی کثیری از مردم به بورس، حالا
بله.
اونم یه خیلی مشکلات اساسی داره که برخی از شرکت هایی که اصلا در واقع ارزش واقعیشون با ارزش فعلی که در بورس هستن اصلا نمیخونه. چه اتفاقی خواهد افتاد بعدن خودش یه جای سوالی هست. برای جلوگیری از این کارها این اقدام اخیری که صورت گرفته به نظرم خوبه، اما کافی و وافی نمیباشد. لذا ما اگر بخواهیم برنامه هامون تأثیر گذار باشه، باید برنامه های کارشناسی شده باشه و اصول اولیه مسائل اقتصادی رعایت کنیم.
درسته. خیلی ممنون، همراه ما باشید آقای دکتر. من عرض سلام هم دارم به حضور آقای دکتر ایمان زنگن، عضو کمیسیون تعیین ضوابط مرکز کارشناسان قوه قضاییه و عضو کمیته آموزش امور بانکی مرکز مشاوران قوه قضاییه. سلام قربان.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین دوست عزیز و نماینده شریف مجلس شورای اسلامی و میهمانان محترم و علل خصوص شنوندگان عزیز که صدای شما و این گفتگوی ویژه رو میشنوند.
خیلی متشکرم از همراهی شما، خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر کاووسی، ببینید اصل موضوع همینه، قراره یه کاری بکنیم که اتفاق خوبی بیفته و در نهایت مردم راضی باشن و تحت تأثیر در واقع تورم هم قرار نگیره کارهایی که میخوایم بکنیم و اصولا برای کنترلش. اینی که ما یه دفعه بیایم در ابتدای سال بیایم سود بانکی رو، سود سپرده ها رو بیاریم پایین و امروز به خاطر این موضوع که ببینیم اگر بخوایم کنترلی انجام بدیم بیایم این تغییرات رو بدیم و 1%، تکرار میکنم 1%، اون سود سپرده رو بخوایم ببریم بالا، آیا اصلا این موضوع از نظر محاسباتی چجوری محاسبه میشه که به این عدد و رقم میرسیم؟ ضمن اینه که اتفاقاتی که توی اقتصاد ما از ابتدای سال تا الان افتاده عدداش خیلی بالاتر از این حرف هست. آیا این 1% اگر تغییر نمیکرد اتفاقی میافتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت دوستان مهمانان و جنابالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. خدمت شما عارضم مسئله رو دقیق و به صلاح محاسبه شده مطرح فرمودید. ببینید ما مشکل عمدمون که دوستمون در مجلس هم اشاره فرمودن، اول این هستش که ما استراتژی و هدف نداریم برای کارامون، مخصوصا تو زمینه کارهای اقتصادی. معمولا کارهایی انجام میدیم فل بداهه. امروز یک تصمیم رو شروع میکنیم میگیریم بدون این که بدونیم این چه عوارضی بر سایر تصمیماتی که قبل گرفته شده بوده و تعارضش با قوانین و بخشنامه ها و مقررات قبلی چی هست. فل بداهه امروز یک تصمیم میگیریم، چه در بحث بانک مرکزی، چه در وزارت اقتصاد، چه اخیراً در مجلس شروع میکنن حرکاتی رو. مشخصا همین بحث نرخ سود سپرده ها رو که فرمودید، این موضوعی هستش که ما الان چند سال درگیر این ماجرا هستیم و هر بار هم ما از همین زاویه آسیب دیدیم. مشخصا اگر بخوایم دو سه سال اخیر رو ما فقط نگاه بکنیم، در سال 96 در برج 6-96 این اتفاق افتاد و نرخ سود سپرده ها رو کاهش دادن به همین حدود 15%. خب در زمانی بود که بانک‌ها داشتن طبق روال خودشون عمل می‌کردن، مشتریان خودشون رو داشتن، جذب مشتری کرده بودن، سپرده‌ها به اون معنای حالا به اندازه تورم نه، ولی یه جذابیتی برای کسانی که ریسک کمتری رو می‌خواستن بپذیرن داشت.
درسته.
خب این اتفاق در اون سال افتاد. قبل از افتادنش بسیاری از کارشناسا تأکید کردن این کار اشتباه هست، نکنید، بعد از اینکه این کار انجام شد بلافاصله گفته شد دوستان فراوان مدیران شبکه بانکی گفتن این کار عوارض داره و عوارضش هم به فاصله کمتر از دو ماه خودشو نشون داد. اتفاقات دی 96 و متعاقبش مسائلی که شروع شد از برج 11 در بحث ارز و کشیده شد در سال 97 و اون داستان 4200 که هفته پیش خدمت شما بودیم.
خب اگه اجازه بدید تا همینجا موضوع رو در واقع نگه داریم و این سوال رو من از آقای دکتر نظری مجددا داشته باشم. آقای دکتر نظری، با توجه به این سبقه‌ای که ما داریم تو این زمینه، معمولا با این اهرم می‌خوایم یه مقدار بازار رو کنترل کنیم، اما عملا این اتفاق از یه جای دیگه سر در میاره. یعنی توی مبحث ارزی همونجور که آقای دکتر کاووسی اشاره کردن، هم همین اتفاق شاید اون موقع افتاد به خاطر اینی که یه مقدار باز سرمایه‌ها بره به سمت‌های در واقع بحث تولید و رونق کسب و کارها، اما عملا این اتفاق باز نیفتاد. الان هم باز دوباره داریم همون کار رو یه جور دیگه ای تکرار میکنیم. یعنی ابتدای سال اومدیم نرخ رو آوردیم پایین و این مبالغ و با توجه به اون اتفاقاتی که الان توی بورس افتاده و موضوعی که توی بورس شاهد هستیم، میبینیم همه سرمایه ها بیشتر رفته باز به سمت بورس. الان داریم فکر میکنیم که شاید این بورس هم زیاد نباید در واقع همه سرمایه ها بره، دوباره باید برگردیم. آیا این برگشتن با 1% و اینها اتفاق میفته یا واقعا باید یه کار درست و اساسی صورت بگیره؟
ببینید بزرگوار، من در این خصوص الان شما رشد و بورس رو میبینید دیگه.
بله.
حوزه اقتصاد، حوزه میگن کاست و بینیفیت دیگه، سود زیانه. طرف میبینه که سود میکنه قطعا اونجا میره و اون سودی اگر یک جایی جری باشد قطعا باید بتربد به این سودی که الان دارد. شما حساب کنید بورس امروز نزدیک 200% از چیز داره، در واقع سود داره. اونایی که تو بورس هستن میدونن چه خبره. اون هیچ وقت 1%، 2%، حتی 5% هم تاثیرگذار نخواهد بود و به نظر من کار عبث و بیهوده. کاملا من با این موضوع مخالفم، مگر اینکه بدنی کارشناسی داشته باشه و پیش بینی کنن که این بورس بالاخره یه جایی متوقف میشه و این نقدینگی میاد داخل در واقع سیستم بانکی تا سیستم بانکی نقدینگی رو مدیریت کنه، وگرنه الان با این وضعیت فعلی هیچ تأثیری نخواهد کرد. 1%، 2%، حتی 5%، و من میترسم میگم 10%.
درسته، خیلی ممنون آقای مهندس. آقای دکتر پورمر، حضرت عالی هم اشاره بفرمایید به این موضوع که واقعا نظرتون چیه در این رابطه.
عرض کنم که استفاده کردم از نظر دوستان، این که حالا بازدهی بازارها رو تو سه ماهه اول سال ما مشاهده میکنیم، 148% بازار سرمایه رشد داشته، طلا هلوش 31%، دلار 18%، مسکن حالا متوسط کل کشور هست 20%، ولی خیلی بیشتر از این هاست.
دلار 18%
تو سه ماهه اول سال نرخ رسمی که اعلام کردن. بانک ها 15% که حالا بعضی از بانک ها شد بیشتر هم تیم کنم. همونطور که فرمودن، همون بحث کاست بنفیت هست و به تبع مردم باید به لحاظ عقل معیشتی سوق پیدا کنن به بازار سرمایه یا به اصطلاح چند بازاری که بازدهیشون بیشتر هست. حالا اینکه نرخ سود سپرده ها رو ما بیشتر بکنیم، طبیعتا یه تأثیراتی خواهد داشت ولی خیلی ناچیز هست. به نظر من 1-2%، حتی بلند مدت کردن این هم شاید یه کار خندداری باشه. اینکه طرف بیاد سپرده‌گذار بیاد با نرخ 18% 2 سال پول خودشو بخوابونه، در حال 18% میتونه تو 1-2 ماه از حال بازاری مختلف به دست بیاره. من خودم به شخصه حالا تصمیم درستی نمیبینم این رو، ولی حرکت به سمت افزایشش به همراه یک سری مثل مدیریت های تو بازارهای موازی میتونه تأثیر گذار باشه.
درسته. آقای دکتر زنگن، حضرت عالی هم اشاره بفرمایید که من نظر حضرت عالی هم تو این زمینه جویا بشم که بعد بتونیم سوالات دیگر هم مطرح بکنیم.
خب ضمن عرض سلام مجدد خدمت دوستان، من نکته رو بگم جناب مسعودی. خب افزایش نرخ سود سپرده ها یک اتفاق، یک سیاست پولیه. یعنی بانک مرکزی فارغ از این چیزهایی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم، این سیاست رو اتخاذ میکنه که چیکار بکنه که به اون هدف گذاری تورمی که مد نظرش هست برسه. تو در دنیا امروزه دیگه الان تورم از کانال نرخ سود یا نرخ بهره است که کنترل میشه. اون موارد دیگه‌ای که حالا سالها در کشور ما آزموده بود به شیوه غلط، اونها دیگه در دنیا انجام نمیشه. برای همین هست که اونها مشکل تورم ندارن، ولی ما هنوز تو ایران مشکل تورم داریم. اول از همه ما باید یه نکته بگیم که مردم نسبت به این مسائل تورم پولی ندارن، یعنی بین قیمت‌های اسمی و قیمت‌های واقعی این تمیز و قائل هستن. آقای مسعودی، امروز فرمایش دوست عزیزمون میخوام تصریح بکنم که وقتی میبینن که آقا ارزش دارایی‌های اونها در حال، یعنی وقتی که پول دارن اون ارزش پول در حال تبخیر شدنه. به خاطر چی؟ به خاطر تورم. و قطع یقین به سمت جایی میرن که حداقل دارایی‌های اونها ارزشش حفظ بشه. وقتی که بانک مرکزی تو همین وضعیت فعلی نرخ تورم هدفو چقدر اعلام کردن آقای دکتر امتی؟ 22%. درسته؟ که ما به هنوز به این قائل نیستیم که آیا بانک مرکزی خواهد توانست به این هدف از پیش تعیینی برسد یا خیر. ما میگیم خب انشالله که برسه، سعی کن مشکور رسید. همین 22% رو اینجا یه توقف بکنیم، با نرخ سود سپرده ها در نظر بگیرید. یعنی هر کسی که در وضعیت فعلی پولی در بانک بگذارد زیان نصیبش میشه. خب این درست نیست. برای همین من فکر می‌کنم بخشی از نیت بانک مرکزی، فارغ از حالا تو یک محیط بزرگتر اگر بخوایم بررسی بکنیم که شاید می‌خواد که حالا پول به سمت حالا بانک‌ها گرش پیدا بکنه، شاید نگران از یا بزرگ شدن حالا بازار سرمایه هست، بخشیش به این برمیگرده که بانک مرکزی هم به خاطر اینکه این عملیات بازار باز رو اجرا بکنه، اون هدف گذاری تورم بخواد انجام بده، خب به یک سری ابزار نیاز داره دیگه. برای اینکه ابزار محقق بشه نیاز هستش که مثال اوراق گواهی، اوراق بدهی فروخته بشه که بتواند اونقدر اندازه و رقم اون بزرگ باشه که بانک مرکزی بتونه تو مبادلاتی که با بانک ها داره روی نرخ سود تاثیر بذاره. در حالی که این اعداد ارقام که فعلا هست مؤید این صحبت نیست. یعنی نمیتوانید شما با یک ابزاری که هنوز اونقدر شکل پیدا نکرده برید چیکار کنید، بگید من میخوام نرخ تورم هدف و از کانال نرخ سود محقق بدم. و نکته دوم، اگر دولت بخواد واقعا امسال از طریق بازار بدهی تامین مالی بکنه، این نرخ ها نرخی نیست که مردم گرایش داشته باشن. مردم میبینن نرخ تورم هدف 22، نرخ تورم ملموسی که دارن احساس میکنن بالای 30 هست. انتظار تورمی مردم هر روز به خاطر افزایش قیمت دلار، سکه و موارد دیگه داره تشدید میشه و مردم قطعه یقین با این نرخ ها حاضر نیستن که دارایی هاشون رو صرف خرید اوراق بدهی بکنن.
خیلی ممنون آقای دکتر کاووسی. من از همین انتهای صحبت آقای دکتر زنگنه استفاده بکنم. ببینید مردم وقتی الان توی این اقتصادمون که با وضعیت واقعا بغرنجی اصلا طرف هست، مواجه میشن با افزایش قیمت ارز، مواجه میشن با سوددهی، در واقع اتفاق ویژه‌ای که داره میفته توی بورس ما دیگه، در واقع سوددهی بازار بورس. یعنی عملا هیچ کدوم اینا با هم برابر نیست و بانک ما میاد با یه نرخ سود پایینی درصدی رو در واقع اختصاص میده به اون سود سپرده هایی که قرار هست باشد. آیا اگر این سود از ابتدا دست نمیخورد، این اتفاقات توی بورس ما میافتاد یا نمیافتاد؟
خدمتون عرضم، نمیتونیم بگیم که این اتفاق نمیافتاد، ولی شدتش کمتر بود. ببینید، ما اونچه که مهم هست با بارها گفته شده، سیستم اقتصادی ما، مدیریت اقتصادی ما با هم هماهنگ نیست. وقتی که تو مجموعه وزارت دارایی تصمیماتی گرفته میشه، تو مجموعه سازمان برنامه تصمیماتی گرفته میشه، بانک مرکزی اشاره فرمودن سیاست پولی میخواد اجرا بکنه، این در تضاد قرار میگیره با اون سیاست‌های مالی که اون طرف به خاطر کسری بودجه و مسائل دیگری که داره دنبال میکنه. خب ببینید، وقتی که این تصمیم رو از 1-2 که اومد گرفته شد، الان آمارهای شفافی داده نمیشه بانک مرکزی برای این طرف سال. در حقیقت آمارهای شفاف الان ما نداریم که بگیم تا قبل از 1-2 چقدر سپرده در بانک ها رسوب کرده بود که بعد در این 2 ماه یا 3 ماه بعدی چقدر از این کسر شده. ولی اونچه مسلم هست، عقل اقتصادی و عقل معیشت داره حکم میکنه که اون کسانی که یک مقدار خیلی اندکی ریسک برای خودشون قائل هستن، این پولو در بانک نگذارن. چرا نگذارن؟ به خاطر اینی که حداقلش اینی که شما در یک کالایی، در یک جایی سرمایه‌گذاری می‌کنی که حداقل وضعیت موجودت رو حفظ بکنی. بحث سود اصلاً در نظر نمیاد. شما میگه من امروز خودم رو در حقیقت بتونم سیف کنم و ارزش این داراییم رو برای دو ماه دیگه نشه نصف، برای چهار ماه بعد نشه یک سوم. خب در این حالت که وقتی این تصمیم در یک دو گرفته شد، علارغم همه توصیه هایی که شد و علارغم اون سابقه ای که در
قبل
برج شیشه 96 بود و گفته شد و بعد مجدد بعد از دو ماه به بانک ها اجازه دادن که این نرخ سود رو بیارن بالا و بتونن دوباره منابع جذب بکنن، دوباره این تصمیمی که در یک دو گرفته، این واقعا که وقت سود رو به 15% میرسونه، این محل سوال جدی است و یک شک زیادی رو به این نسبت به این تصمیم گیری ایجاد میکنه. چرا؟ چون شما میای نگاه میکنی میبینی که این تصمیم شما باعث میشه که چند تا اتفاق دیگه تو کشور بیفته و بعد همه نگاه ها میاد به این سمت. چون شما اگر اون بخش مالی، بخش وزارت اقتصاد، اگر برای بورس یک برنامه هدف گذاری شده یه منطقی داشت، میگفتن خب از اینجا پولا میخواد تا به اون هدف برسه، ولی خب اون هدف اصلا هدف گذاری دقیقی نبوده. امروز الان فرمودن آقای نماینده محترم که دولت الان مونده در داستان بورس که نمیدونه که اگر از فردا قرار باشه که این بازدهی روزی 10,000 تا شاخص بیاد پایین، چه اتفاقی میخواد بیفته. اون صفای خریدی که اون صفای فروشی که تشکیل میشه، اون پولایی که اونجا میخواد بیاد، میخواد بیاد به کدوم بازار حمله بکنه.
درسته. خیلی ممنون آقای دکتر نظری. یه نکته‌ای که شاید اینجا حائز اهمیت هست اینه که به هر حال سیاست‌های اقتصادی بر این هستش که وقتی یه ذره واقعی به موضوع نگاه بکنیم، پول‌ها از توی بانک باید بیاد بیرون و باید بره به سمت تولید، توی تولید سرمایه‌گذاری بشه و از طریق اون بشه در واقع سودهای مختلفی رو که شامل حال در واقع اون سرمایه‌ها می‌خواد بشه ایجاد کرد، بشه اینها رو تبدیل کرد به تماماً سرمایه‌هایی که بره تو کارهای مولد. اما این اتفاقات نشون داده که عملاً چون همه اقتصاد ما و فعالیت‌های اقتصادی ما تقریباً خطرپذیری دارن و ریسک بالایی هم دارن، عملاً با این مواجه میشیم که این اتفاق نمی‌افته و عملاً تصمیمی که گرفته میشه راه به یه سمت دیگه میریم. یعنی یکی از دلایل این موضوعه. فکر می‌کنید برای برون رفت از این موضوع بانک و دقیقاً بانک مرکزی چه سیاستی رو باید پیشه بکنه که اینجا هم مردم در واقع اون ربال معمولشون رو داشته باشن و این کاهش ارزش پول ملی هم به این صورتی که داره با شدت اتفاق میفته اتفاق نیفته؟ آقای دکتر نظری؟ خب آقای دکتر نظری رو نداریم. من فکر میکنم همین سوال رو آقای دکتر کاوسی حضرت عالی بهش پاسخ بدید، چون واقعا ببینید درسته که نرخ سود بانکی اصلا هر رقمی که میخواد بشه، اصلا میخواد بشه 20%، میخواد بشه 10%، ولی اصل موضوع در واقع وجود داره که همه باهاش متفق قلقل هستند اینه که این پول اگر بره به سمت تولید، این اتفاقه رو میشه یه جوری مدیریتش کرد و عملا رفت تو جایی که باید برود و بشه سرمایه اون تولید کنندگان. حالا وقتی این اتفاق نمیفته واقعا چه جوری باید رفتار کرد؟
ببینید، حلقه گمشده ما و اینی که در حقیقت سالها هست، شعار سال حمایت از تولید، حمایت از اقتصاد ملی، جهش تولید، حمایت از کار، سرمایه ایرانی، کالای ایرانی، همه این شعارهایی که در این سالهای گذشته داده شده، هدف مقدسه، ولی روش‌هایی که ما بخوایم به این برسیم رو متاسفانه به خاطر اینه که هر سازمانی و نهادی راه خودش رو رفته. ببینید، الان مشخصا اشاره فرمودید در سوال به بانک مرکزی. بانک مرکزی وظیفش حفظ ارزش پوله، یعنی باید تمام تلاشش رو بر این بگذاره که این ارزش پول ملی رو حفظ بکنه. وقتی که ارزش پول ملی رو حفظ بکنه، مردم اعتماد میکنن به این سیستم. ببینید، وقتی که شما میای این حرکت رو در جهت یک حرکت دیگه میای انجام میدی، عملا اگر ما بخوایم بحث اقتصادیش رو بذاریم کنار، شما اینجا بحث حق و ناس رو اصلا به عینه میبینید. چون کسی که دارای ریسک کمتری هست، برای خودش یک برنامه ریزی کرده، این پولش آورده در بانک گذاشته، اموراتش رو بگذرونه، یا مثلا اجارهش رو پرداخت، یا هر چیز دیگر، یا قسط وامش، خب وقتی که این اتفاق میفته، خب عملا اینو از اون هدف گذاری شما دور کردی.
درست.
و یه مسئله مهم دیگه که به تولید اشاره کردید، وقتی که شما اینو کردی 15%، به تبع تسهیلاتتون هم که میخواید بدید باید بکنید 18%. وقتی که تولید کننده ای که یا اون کسی که میاد از بانک تسهیلات و وام بگیره با نرخ 18% و تورم شما بین